الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد. السلام على علي ابن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی دلها و قلبهای همه ماها را به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگردان. از صلوات خط بفرمایید. اما بحثمون درباره اسباب نجات اون بس رو انشاءالله عرض میکنیم به حول و قوه پروردگار. اما قبل از اون که اون بس رو ادامه بدهیم، وصیت نامه شهدا رو خوندن برادران به مناسبت خب هم ایام هفته بسیج است و بالاخره شب جمعه است، ارواح شهدا صلحا همه بازم نیاز دارند که ما یادی از این عزیزان کنیم. انقلاب ما مرهون پیروزیش مرهون شهداست. پیروزی جنگ ما و شکست دشمن در جنگ 8 ساله 8 سال دفاع مقدس مرهون زحمات همه ملت هست، مخصوصا بسیجی ها. بازم عرض ما این است برادران، مادران، عزیزان، اگر میخواه فرزندانتون سالم بمانن، اگر میخواهید کمتر آلوده بشون، اونا رو تشویق کنید که به این پایگاه ها ارتباط داشته باشن، عضو بسیج بشون، مخصوصا نسل جوان. بالاخره برنامه هایی دارن، معارفی دارن، تشکیلاتی دارن. من نمیخوام بگم که هیچ مشکلی نیست، هیچ ایرادی نسبت به پایگاه ها یا بالاخره بسیجی ها یا تشکیلات بسیج نیست، کمکاستی ها در همه جا هست، اما نباید اون خوبی هاش را فراموش کنیم، نباید اون ارزش هاش و اون مسائل معنویش که جوانهای ما رو، فرزندان ما رو از کوچه و بازار جمع میکنه، از ارتباط با گناه، با معاصی کم میکنه یا جمع میکند، فواید بسیار زیادی دارد. درصد آلودگی در این ارگان مقدس، درصد انحراف و اشتباهات و خطاها بسیار کم است، بسیار کم است. اونم انشاءالله باید رفع بشود. حمایت کنید از بسیج، از پایگاه ها، تشویق کنید فرزندانتون که انشاءالله در این پایگاه ها شرکت کنند، و انشاءالله بخواید از مسئولان پایگاه ها که باز روی اخلاقشون، روی اعتقاداتشون بیشتر کار بشه. ما اگر اون خلاهای جوانهای ما رو پر نکنیم، اوقاتشون رو با برنامه‌های صحیح و اعتقادی و اخلاقی پر نکنیم، دشمن با برنامه‌های انحرافی پر می‌کنه. این رو نباید ما نادیده بگیریم. در هیچ جای دنیا یه ارگانی که بتواند جذب کند نسل جوان ما رو و ارزش‌های دینی، ارزش‌های انقلابی، ارزش‌های ولایی در تمام دنیا جز نظیرش در ایران، و اگر بگردید باز در لبنان است، اونم به برکت انقلاب جمهوری اسلامی بود که انشاءالله روزی انقلاب ما صادر بشود به کل دنیا. صدور انقلاب یعنی چی؟ آیا مرزها رو بشکنیم؟ نه، این هیچ کسی از مسئولان ما، از امام، از رهبر، بزرگان هیچ کس نگفته منظور این است که خدای نکرده ما خلاف قانون کنیم، مرزهای بین المللی رو نادیده بگیریم. دشمن اینطوری تفسیر نکنه از صدور انقلاب. صدور انقلاب یعنی صدور ایمان، صدور تقوا، صدور ارزش‌های معنوی و اصلاح جامعه، هدایت جامعه، صدور معارف قرآنی. این یه نکته. نکته بعد این که این وصیت نامه شهدا رو بخونیم. تو این وصیت نامه شهدا نکات بسیار تکاندنده است، نکات بسیار آموزنده است، چون این وصیت ها در جوی نوشته شده، در فضایی نوشته شده که این جوانهای ما از دنیا بریده بودن، حال انقطاع پیدا کرده بودن، تو اون سنگرهایی که نماز شب میخوندن، تو اون سنگرهایی که مناجات داشتن، دعای کمل میخوندن، راز نیاز میکردن، اونجایی که بالاخره یه حالات بسیار عرفانی و توحیدی داشتن، اونجایی که پاک شده بودن. در حقیقت جنگ و جبهه ما، سنگرهای ما، بهترین محلی بود برای اصلاح نفوس، برای تزکیه نفس. خدا انشاءالله به مقام شهدا اضافه کنه، به عزتشون بیفزاید، به خانواده شهدا هم انشاءالله عزت عنایت بفرماید، همه جوانهای ما را از شرور آخرت زمان، از فتنای آخرت زمان، از طرح و برنامه های دشمن مسئول و محفوظ بدارد. صلوات ختم. اما بحثمون درباره گفتیم که منجیات بود، چه کنیم که نجات پیدا کنیم؟ روایات و احادیث در این رابطه بسیار زیاده. من جمله وجود مقدس حضرت زین العابدین سید الساجدین فرمودند که ان انجاکم من عذاب الله اشهدکم خشیتا لله. ببینید، ان و ان انجاکم من عذاب الله اشهدکم خشیتا لله. نجات یافته ترین شما از عذاب الهی اون کسی است که بیشتر خشیت خدا، هیبت خدا، عظمت خدا در دلش باشد. بدانیم خداوند همونطور که ارحم الراحمینه، همونطوری که اشفق البلخر مشفقینه، همونطوری که ودود رؤوف، اما اشد المعاقبینم هست، اما نکال ظالمینم هست. همونطور دیشب عرض کردیم، این خدا عذاب علیمم داره، عذاب مهینم داره، عذاب اکبرم داره، زقوم و زمحریرم دارد، جهیم و جهنم و خلاصه سغرم دارد، حاویه‌ام دارد، آتشم دارد، نارم دارد، انواع عذابهایی که به قلب ما خطور نمیتونه کنه دارد. همونطوری که انواع نعمت ها برای اهل طاعت، اهل بندگی، که الجنت للمطیعین، الجنت للمتقین، بهشت مال اهل تقواست، بهشت مال اهل ورع است، بهشت مال مؤمنین است، و نار للعاصین، للکافرین، آتش برای کفار است، برای عاصین است. عصیان خدا کردن، نافرمانی خدا رو بر کردن، بلاخره حرمت مقدسات الهی رو شکستن، این عقوبت بدی در پیش دارن. لطف حق با تو مدارا کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. در هر صورت باید ما همونطوری که امید به رحمت خدا داشته باشیم، باید امیدوارم باشیم، ولی باید خائفم باشیم. آدم عاقل، آدم مؤمن، آدم عالم، انسان عارف، انسان با بصیرت، خلاصه انسانی که صاحب درک و فهم و شعور هست، در زم که از خدا خائفه، خب امیدوارم هست، امیدوار هست، خائفم هست، 50-50. خب ما چقدر بحثایی داریم در معارف اهل‌بیت، در قرآن، در روایات که باید بین خوف و رجا باشه. چرا حضرت فرمودن، خود امام سجاد علیه السلام چقدر میفرماین، سیدی و مولایی، اذا رأیت ذنوبی فزعت، وقتی چشمم به گناهانم میفته زجه و نالم بلند میشه، وقتی که لطف و عنایت تو را میبینم امیدوار میشم. نامه ای از آسمان بیاد، در اون نامه نوشته باشد خداوند به یکی از بندگانش غضب کرده، میخواد او رو با آتش دوزخ بسوزاند، فکر میکنم منم. پشت سر این نامه، نامه دومی بیاد که در اون نامه نوشته باشد خداوند به یکی از بندگانش ترحم کرده، میخواد رو به بهش ببره، باز فکر میکنم منم. اینطوری در روایت دیگر همین امام سجاد علیه السلام میفرماید ثلاث منجیات للمؤمن، سه چیز است که مؤمن رو نجات میده از گناه، از معصیت، از جهنم، از دوزخ، از وسوسه شیطان. اول کف و لسان عن الناس، زبانتو نگه داری، گوش میکنی زنا، زبانتو، زبان، این زبانی که بارا ما عرض کردیم بهترین عضو است، نعمت خوبی است، تکلم، قدرت حرف زدن خوب است، اما این زبان رو باید در بیجا و غلط استفاده نکرد. جایی باید سخن گفت، حرفی رو باید گفت که حق باشد، ثواب باشد، یعنی حرف خوب باشد. قولو للناس حسنا، حرف خوب بگن، قولو للناس قولو قولن سدیدا، حرف محکم، حرف خوب، حرف سالم بزنید. دقت فرمودین؟ گفتن که الا، البته حالا من نمیدانم چقدر صحت داره، گفتم به آقای فلسفی خطیب و بزرگوار که دنیا رفت، گفته بودن که فلانی خیلی زیبا صحبت میکنن، گفته بله ایشون خیلی زیبا سخن میگوید، من سخن زیبا میگویم. فرق است بین این که انسان سخن زیبا بگوید یا زیبا سخن بگوید. حد فرمودی حالا ممکن انسان زیبا سخن بگه، اما نه، سخن زیبا گفتن مهمه، سخن قشنگ حرف زدن زیباست. برای که زنها بی صدا بشن صلوات بفرستیم. تقصیر گوشان منم هستا، گوشان منم این مقداره که تیزه، باید یکم سنگین بشه. صلوات رو بزنیم. بس کف و لسان عن الناس، زبان را از اذیت مردم نگه داریم، آبروی مردم رو با این زبان نبریم، تنقیص نکنیم مردم رو، تخریب نکنیم. نجات الانسان گفتن فی حفظ لسان، چقدر زیباست. اصحاب رسول خدا سکوت رو تمرین میکردن، یعنی تمرین میکردن که چطوری کم حرف بزنیم، کم صحبت کنیم. بعضی ها پرحرفی رو تمرین میکنن، اصحاب رسول خدا کم حرفی رو یعنی تمرین میکردن. در روایت داریم که بعضی اصحاب رسول خدا سنگ زیر زبانشو میداشتن، سنگ میداشتن. درباره مرحوم آقای قاضی دارد که آقای قاضی یک ریگ یک سنگ کوچیکی زیر زمانش می داشته برای کنترل حرفاش. و این زبان است که گفتیم گاهی دروغ میگه، پرحرفی میکنه، فحاشی میکنه، آبرو میریزه، دلها رو به درد میاره، آزرده میکنه، کدر میکنه، فضای مجلس رو، فضای خانه رو، فضای زندگی رو آلوده میکنه، باعث رنجش بین زن و شوهر میشه، رنجش بین دوستان، آشنایان، اقوام میشه این زبان. پس امام سجاد فرمود کف اللسان عن الناس وقتیابهم، انسان زبانش از مردم نگه دارد و غیبت مردم را نکند، و شغاله نفس به ما ینفعول آخرته، مشغول کند نفسش را، قلبش را، دلش را به اون چیزی که برای آخرتش مفیده، برای قیامتش مفیده، برای شب اول قبرش مفیده. که یکی از چیزهایی که سخت مفیده برای شب اول قبر ما صلوات بر آل محمد است. یکی از چیزهایی که باز سخت مفید است استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، استغفار لا اله الا الله ما شاء الله الحمد لله توکلت علی الله. ببینید اینا هر کدام یه خاصیتی داره. ببینید حضرت فرمودن که انسان وقتی یک آیه از قرآن میخونه برای هر حرفش چندین حسنه بهت میدن. بعد از ذات فرمود وقتی میگم الف لام میم، نه که این یک حرفیه، نه، الف لام میم، یعنی برای هر کدامش در ذهنم از 10 حسنه بهت میدن وقتی میگه الف لام میم. اگر گفتی انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و روح فیها باذن رب من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. که امشب 100 بار این سوره مستحبه، امشب 1000 بار لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله مستحبه، 1000 بار استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله ربی و اتوب الی مستحبه، 1000 بار گفتیم صلوات بر آل محمد مستحبه. سوره جمعه یادتون نره امشب، سوره صاد یادتون نره، اگر فرصت پیدا کردید سوره بنی اسرائیل هم بخونید که هنوز بهتر، که فرمود اگر کسی شب جمعه سوره اسراء رو بخونه، یعنی بنی اسرائیل دو تا اسم داره، بخوند نمی میرد تا اینکه امام زمانش رو ببینه، حجت ابن الحسن رو ببینه، اون آقایی که همه منتظرشه، اون آقایی که پیغمبر فرمودن افضل اعمال امتی انتظار الفرج، بهترین اعمال امت من انتظار فرج است. این شعری هم که از دیوان امام خوندن، رضوان خدا بر امام باد، منتظر واقعی امام، منتظر واقعی حجت ابن الحسن، اون کسی است که با ظلم مبارزه کنه، با فساد مبارزه کنه. اون کسانی که میگن باید ظلم و فساد انقدر زیاد بشود که امام زمان بیاد، پس ما جلوی فساد رو نگیریم، جلوی گناه رو نگیریم، مردم رو هدایت نکنیم، ارشاد نکنیم، تا هرچه فساد و ظلم زیادتر بشود اون وقت امام زمان زودتر میاد، وای به حالشون، وای به حالشون، این افکار باطل، این افکار شیطانی ابلیسی. اونایی که میگن قبل از ظهور امام زمان هر پرچمی بلند بشه و طاغوته، والله اینا دروغه، والله دروغ. اون پرچمی بلند شده دروغ است که ادعای مهدویت کنه، ادعای امام زمانی کنه، ادعای بابیت کنه، بگه من باب امام زمانم، من از طرف امام زمان آمدم، من وکیل و نماینده خاص امام زمانم. اینا به دروغ. ما حتی در روایت داریم اگر کسی آمد ادعا کرد که من خدمت امام زمان علیه السلام رسیدم، بیا تولم برون خدمت آقا، فرمود تکذیبش کنیم. اون کسی که خدمت امام زمان رسید نمیگه، بیان نمی کنه. چرا حالا خواب آقا رو ببینه؟ حالا توی مکاشفهی باشه، این اشکالی نداره، بایدم باشه. ما باید یه کاری کنیم که آقا رو ببینیم. یعنی دستور نمیده دیگه، اگر به ما گفتن که شما سوره بنی اسرائیل رو بخونید تا امام زمان تو رو ببینید، این به اون معنا نیست که این عمرش طولانی میشه تا زمان ظهور حضرت حجت. نه، این خدمت امامش میرسه، ممکنه در اون لحظه نشناسدش، اما بعد متوجه میشه. ما خیلی از بزرگان داشتیم در لحظه تشرف نشناختن، بعدا شناختن. فراوا ما اصل تشرفات رو نه تنها من نمی کنیم، انکارم نمی کنیم به هیچ وجه. قطعا بدانید، یقینا بدانید که این تشرفات هست. آنقدر زیاد این تشرفات فراوانه، شما برید کتابایی که در این زمینه نوشته شده ابو غنیر حسان رو بخونید که حدود 9 جلد شده چاپ جدیدش، نجم الساقب بخونید، کتابایی که پیرامون امام زمان رسیده تشرفات حاصل شده برید ببینید، فراوانه. اون وقت یه مقدار عزیزان بیشتر رو امام زمانتون کار کنید. این کتاب مکیال المکارم فی اول امام قائم بسیار کتاب نفیسی است که با اذن و با اشاره خود حضرتم نوشته شده. 83 وظیفه در اون کتاب درج شده. کتاب در این زمینه زیاد نمیشه. وظیفه الانام فی غیبت الامام، یک کتاب زمینه شوق دیدار که 98 وظیفه رو بیان کرده. اون وقت وظیفه الانام فی غیبت الامام که از قدما نوشتن 60 وظیفه رو بیان کرده. خب اینا چیه؟ اگر انسان اون صفات رو کسب کنه، اونایی که منتظر امام زمان هستن سالن، پاکن، گناه نمی کنن، معصیت نمی کنن، در عصر غیبت به از نایب عام امام تبعیت می کنن، فرمان می برن، تابع علمایان، تابع فقهایان، تابع ولایت فقیه هستن. ولایت فقیه جدای از ولایت اهل البیت نیست، بلکه تداوم همان است، شمی از آن است، پرتوی از آن است، بوی از آن است، بوی از آن است. اگر مردم همه تبعیت کنن از ارزش های دینی، این دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه که هر روز باید بخونیم، مستحبم هست. جوان های ما، دخترای ما، پسرای ما، پیر ما، جوان ما، مسئولان ما، عالی ما، دانی ما، زنهای ما، تجار ما، کسبه ما، رزمندگان ما، بسیجیان ما، نظامیان ما، حضرت تمام اخشار رو اونجا گفته. این درس اخلاق نیست؟ ببینید، الله مرزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحلمه و اکرمنا بالهدا و الاستقامه و تحر بطوننا عن الحرام و شبهه. همینطور خدایا چشمام از گناه نگه دار، شکم از حرام پاک کن، خدایا توفیق اطاعت به من بده، توفیق معرفت خودتو به من بده، توفیق ترک گناه به من بده، توفیق اطاعت به من بده، به زنام و حیا بده، به جوانام و توفیق توبه بده، علی الشباب بالتوبه و الانابه، به جوانهای ما توفیق توبه بده، یعنی به پیر مردان ما وقار بده، به علمای ما ورع بده، به دولت مردان ما عدالت بده، به رعیت ما انصاف بده، به دانشجویان ما عشق و علاقه درس خوندن رو بده. یعنی اینا مسائل امام زمان ها. امام زمان دانشجوی تنبل نمیخواد، امام زمان محصل تنبل نمیخواد، دانشجوی دبستانی، دبیرستانی، راهنمایی که علاقمند به امام زمان و شیخ باید نمراتش هم خوب باشه، 20 باشه. امام زمان زن بی حیا نمیخواد، نمیدونم منتظر امام زمان باشه اما چادر نداشته باشه، حجاب نداشته باشه. بارها ما دیدیم یه دی در تحت عنوان امام زمان هم هستن، اما خدا شده تیپ و قیافه و وضعیتشون به هیچ جای امام زمان نمیخوره. اینا رو دقت کنیم، اینا رو حواس با جمع باشه، بخواییم از امام زمان علیه السلام که ما رو هدایت کنه به اون رایی که باید برویم. همینطور این دعای عصر جمعه رو، دعای عصر غیبت رو نگاه کنید، چقدر دعای عجیبی است، باید تدریس بشه. این دعاها مونده، من گاهی قصه میخورم که ما چرا این دعاها برای مردم ترجمه نمیشه، شرح داده نمیشه. ببینید یکی از وظایفی که خیلی از شما عزیزان قطعا این دعا رو شنیدید ولی ممکنه که یادتون بره، یعنی منا که غفلت باعث بشه که نخوانید، اون که هر روز باید بخونید ولی غفلت امان از غفلت که شیطان میاد ما رو غافل میکنه، اون اینه: اللهم عرف لي نفسك فانك لم تعرف نفسك لم اعرف رسولك، اللهم عرف لي رسولك فانك لم تعرف لي رسولك لم اعرف حجتك، اللهم عرف لي حجتك فانك لم تعرف لي حجتك ضللت عن ديني. خدایا خودت رو به من معرفی کن، خودت رو من بشناسم. اگر تو رو شناختم، اگر تو رو حاضر، ناظر، شاهد، گوا، علیم، بصیر، خودم رو در محضر تو دیدم، وضعیتم عوض میشه. خودتو بشناسم، خوب خدا رو بشناسم، اون خدایی رو که امیر المومنین شناخته یه زمان ما از اون معرفت، اون خدایی که انبیا شناختن، ائمه. امام حسین در دعای عرفه میگه انت الهی و اله آبایی، تو خدای منی و خدای اجداد منی، خدای دودمان منی، خدای پیغمبرت رو به من بشناسم، رسولت رو به من بشناسم. رسول اکرم در مدینه خوابیده، به والله اینجای میبینه، به خدا اینجای میبینه، ما رو میبینه، حرکات من جرجانی رو هم میبینه، حرکات شما رو هم میبینه. وای به حال ما اگر فکر کنیم که پیغمبر الان ما رو نمیبینه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. پیغمبر ما به مردم بگو هر عملی که دوست دارید انجام بدید، اما خدا میبینه، پیغمبرم میبینه، مؤمنینم میبینن. نظیرین بشناسیم. من مات و لم یعرف امام زمانی مات میتت الجاهلیه. یه 5 دقیقه امشب نخواه بیشتر صحبت کنیم، دو تا توسل داریم شب جمعه است و یکی عزیزان سوارش کرده یک اشاره هم به مصیبتی بالاخره توسلی برای پدرشون میشه. فیض ببره، حفم میاد در این مجلس و این مکان این روح اون مرحوم فیضی نبرده باشه. در صورت فرمود من مات فلم یعرف امام زمانی، اگر کسی بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده. یعنی چه تو نشناسد؟ نداند این امام زمانش پسر امام عسکری؟ خود که میدونه. ندانه اسمش مهدی؟ اینه که میدونه. ندانه غیبت و کبرا در غیبت است؟ اینه که میدونه. نه، پس این چه معرفتی است که اگر انسان پیدا کرد به دین اسلام مرده، یعنی به مرگ عزت مرده. اگر نشناخت به مرگ ذلت و جاهلیت مرده. یعنی بشناسد بداند امام زمان با منه، منه میبینه، در حضور حضرت هم، حضرت همه جا هست. ما کوچک بودیم، خدا رحمت کنه اجداد شما رو، مادرم به ما میفرمودن هر چشمی که هر روز به امام زمانش نفته کور میشه، همه چشما میبینن ولی نمیشناسن. این یه حرف و یک زن روستایی بی سوادی میگفت. بعد ما دیدیم نه بابا، این حاصل ده ها روایت این بنده خدا پا منبر میشه، از پای منبر علما بزرگان حفظ میکردن بعد به ماها میگفتن. چقدر جالب، زنها برادران روایات احادیثی که از منبری ها میشنون بعد برن برسونن تو خانه هاشون نقل کنن. چقدر زیباست که وقتی رفتی خیلی خوب به ایال بیا، یه روایت همشه براتون میخونم، تو مدشد گفتن، پای منبر گفتن، هاش خانم روایت گوش بده، بره به دخترش بگه، جوان شنیده برا پدرش نقل کنه، بالاخره همه اینا مبادله کنیم. گاهی میبینید میشینه پای تلویزیون، پای نمیدونم سریالا، پای بعضی از فیلم ها، حالا نمیخوام بگم همش حرامه، اما اتلاف وقت خیلی زیاد، خیلی خیلی اتلاف وقت با این فیلم ها خیلی زیاد میشه. حیفه یک ساعتی از زندگیتون، یه ساعت از زندگیتون اختصاص بدید تو زندگیتون با زن بچه تون که روز یک دو تا روایت خونده بشه. حاشق عباس و قمی که شما امروز بدید این مفاتیش دوش بدوش و قرآن در را میره، بچه پسر حاشق عباس میفرمودم بابا مرتب تو خانه بر ما روایت میخون، مرتب روایت میخون. ما بزرگانی داریم که وقتی سفره میابردن قبل از این که غذا شروع کنن یکی دو تا روایت خیلی مختصر خلاصه میخوندن، بعد وقت غذا را میخوردن. چقدر زیباست. پس روایات یا احادیث هم که در سینه حفظ کردید عزیزان، این رو برای خودتون دیگه هی نگه ندارید، به دیگران هم ببلاغ کنید، برسانید. احتکار علمم جایز نیست، همونطور که احتکار برنج و روغن و گندم و نمیدونم نیازهای اقتصادی مردم حرام گناست، احتکار علمم گناست. هرچه که بیشتر بدانی مسئولیتت بیشتر، هرچه که بدانی مسئولیت بیشتر. طلبا علمایی که منبر نمیرن، حدیث نمیخونن، نقل نمیکنن، اینا مسئولن، فرقی نداره، مسئولن. باید بالاخره به هر جلسه که رفتن فوراً بگن خیلی بزار یه روایت بخونیم که مجلس ما به بتالت نگذاشته باشه، مصداق مجالس بدتالین نباشه. یه سلوات دیگه خط بفرم. پس فرمودن که اشغال و نفس و به ما ینفول آخرته و دنیا، اون این نجات میده کسی مشغول کنه خودش رو، نفسش رو، نفسش رو به کاری که به نفع دنیا و آخرتش باشه. و طول البکا علی خطیعته، یکی دیگر چیزایی که منجیست نجات میده، گریه کردن بر گناه ها، گریه کردن بر خطاها، بر اشتباهات. گاهی بشینیم جوانا، برادران، خواهران، یک مروری به زندگی ما کن، یه مروری به کارهای روزمره ما کن. نگاه ببینید، من عرض کردم شب جمعه تو مسجد گفتم امام موسی بن جعفر فرمودن ازمان نیست کسی که هر روز محاسبه نفس نکنه. هر روز پایان روز که رفتی منزل تو رخت خواب یا قبل از رخت خواب یه چند لحظه یه وضو بگیر، دور کرد نماز بخون، چند آیه قرآن بخون، بعد بره تو رخت خواب. تو رخت خواب رفتی، قبل از رخت خواب مقدار دست بذار بیشانید خواب، امروز که از خواب بیدار شدم کجا رفتم، ثوابم چی بود، گناهم چی بود. روزهای اول ممکنه این مقداری مثلا مقداری که سخت باشه محاسبه، اما به خدا وقتی انسان تمرین کنه در از 3-4 دقیقه سریع میتونه تمرین کنه، خدمت را شد که محاسبه کنه سریع با 2-3 دقیقه. یک مرور رو کردی، این مرور کلی که کردی، اگر گناهی بود استغفار بکنی، ثوابی بود بالاخره حمد ثنای خدا رو. و طول البکا علی خطیعته، هر مقدار که بتونید بر خطاهایی که در خلوت ها، در خلوت ها هم گریه کنید، در خلوت ها عشق بریزیم. اگر اهل عشق و گریه هستی خوش آباده، اگر عشق جاری نمیشه چشمات خواهش کن، تمنا کند چشمت که ای چشم ای دل یه عشقی به من بده، یک کم در روایت داریم بندازه پر مگس این موجا اینجا یه ذره خیس بشه، حتی عشق چشمات بیاد بیرون هم نیامد، فقط این موجا رو خیس کنه. وقتی چشمت پر از عشق شد بیرون نیامد، قلب خاطر مشکلاتی که پیدا کرده، بلا سر قبل آوردیم، این قلب رو آلوده کردیم، عشق نیامد، اگر تو چشمات این طوری طوری کن که ذره این موجه های چشمت آلوده به اون عشق به خدا اثر داره، اثر داره. من اینا نمیدونم به چه زمانی، ولی اینا رو گفتم بشنوید، به دیگران هم بگید. جمله آخرم عرضم تمام. و رأس النجات از زهد فی الدنیا، بقیش انشالله باشه فردا شب اگر زنده بود. امشب شب جمعه است و شب شهادت حضرت روحی هم هست. من دو تا مصیبت میخونم که انشالله هر دوی بانیانی هم که سوارش کردن فیضی برده باشن. اولی میریم سراغ حضرت روحیه، بعد از اینجا بریم کربلا، شب زیارتی امام حسین هم هست. من گل پرپر باغبانم، من گل پرپر باغبانم، طفل جا مانده من، یتیمم من، اسیرم من، غریبم ای پدر جون، بس که خوردم پدر تو زیانه، در تمام تنم شد نشانه، من یتیمم من اسیرم ای پدر جون. گفت بابا اون شب که زناقه افتادم و غج کردم، بابا تو کجا بودی از من تو جدا بودی؟ گفت بابا اون شب که زناقه افتادی و غج کردی، من بر سر نی بودم، من همراه تو بودم، که از تو جدا بودم. امز بس دویدم عقب قافله، میان حرمش داله بزنید. امز بس دویدم عقب قافله، کفای پایم شد پر آبله، پدر فدای سر نورانیت، سنگ جفا شکست پیشانیت. یه سریم بزنیم به کربلا، اموات اینجا و من و آسیا مرحوم جهانی و بانی این دیه همه فیضی برده باشد. حسین جان به نازت پروریدم جان مادر، سرت ببریده دیدم جان مادر، جان مادر. حسین جان، حسین جان، آمد روی تل زینبیه، ببینه شمشیر دار با شمشیر میزنه، نیزه دار با نیزه میزنه. اونهای مسلح نبودن، دامنای عربی رو برزنگ به سمت عزیز زهرا راه میکردن. ای حسین جان، حسین جان. این شعر سنتی رو بخونم، خدایی میشه شب یه جمعه ایم کربلا باشیم. آخ قومی نشست و من می نشستم، او روی سینه من در مقابل، او می کشید و من می کشیدم، او خنجر از کین من نر از دل، آخ قومی برید و بریدم، او می برید و من می بریدم. سر از حسین، ای وای من دل از حسین، او می برید و من می بریدم، ای وای ای وای.
چه کردن با عزیز زهرا، رگها رو بریدن. زینب شب آمد میان گودال قتلگاه، این لبها را به رگهای بریده گذاشت. صدا زد حسین جانم سلام من به بابام علی برسون، بگو زینبت را به اسارت بردن. حسین جان، حسین جان، حسین جان، مهرتونا به عالم امکان نمیدم، این گنج برباست من ارزان نمیدم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، نسألو که ندعوك باسمك العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا معلم القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. خدای بر رگهای بریدی گردن امام حسین، دست اجانب مملکت قطع کوتاه بگرد. خدای به حرمت حضرت رقیه قسمت میدیم مریضامون شفا عنایت بفرما. اموات ما، اموات جمن آسی، خدای غریق رحمتت بفرم. خدای فیضی از این توسلات نصار روی اموات بانیان برسن. رهبر انقلاب تایید بفرم. امام امت، علما و شهدا مقامشون عالی است متعالی بگردن. عجل فی فرج مولانا صاحب الاسر.